بسم الله الرحمن الرحیم. عقل الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 57. 446. خداوند به همه عقل داده است، ولی بسیار اندکند که تعقل می کنند، یعنی عقل را به کار می گیرند. مثل کسی که خاری به پایش فرو رفته است و او به جای اینکه از چشمهایش استفاده کند و خار را بیابد و خارج کند، بیهوده پایش را می خاراند و می چلاند تا خار در پایش بشکند و عفونت کند و جانش را به خطر اندازد. اکثر آدم‌ها در مقابل مسائل و نیازها و مشکلات خود تعقل نمی‌کنند و بلکه کورکورانه به این در و آن در می‌زنند و به هر چیزی متوسل می‌شوند و از هر کسی راه حلی می‌جویند جز از خودشان. عقل نور وجود و مأمن جان و امام روان و پناهگاه تن انسان است. ولذا انسان عاقل انسانی متکی به خود و بی نیاز از عالم و آدمیان است، الا از بابت محبت و مسئولیت و رسالتی که آن هم از جانب عقل است. انبیای الهی عقلای اقوام بشری بودند و پس از آنها هم اوصیایشان، یعنی علما و عرفا و حکما. و این سخنی بزرگ است از رسول خدا صلی الله که علما وارث انبیا هستند، یعنی عقل ادامه وحی است، همانطور که فرموده عقل وحی بدن است، رسول خدا صلی الله. 447. خدای من نور عقل من است و مقصد عقل من و منشأ عقل من. 448. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یعنی هیچ حرکت و قدرتی نیست مگر از آن خدایی که علت بزرگ است و علت العلل. این آیه که از معروفترین آیات توحیدی جهت رفع شرک است، که به عنوان یکی از قدرتمندترین دعاها در نزد مسلمین به کار می رود، چیزی جز اتکا به عقل محض و کامل نیست که دعوت به علت العلل یعنی علی العظیم می کند و از ابتلای به معلول ها باز می دارد. لفظ علی و عالی و اعلا و متعال جمله از مصدر علت است که از فراوان ترین اسمای الهی هستند که معروف به اسم اعظم خداوند نیز می باشند و نام مبارک امام اول ما هم می باشد که اسوه عقل و علم و عرفان است. 449. پس تعقل این توسل به علت العلل یعنی خداست و جان را تحت شاع نورش قرار دادن است و این تأویل جان به اوست که حاصلش هویت است و این است که عقل گریزی منجر به بی هویتی و افلاس و ستمبری می شود. پس ظلم و ذلت و فلاکت بشر عذاب عقل گریزی است. 450. آیا براستی راز عقل گریزی و عقل ستیزی بشر چیست؟ بنده به تجربه بارها دیدم که در جمعی که یک گفتگوی عاقلانه و خردمندانه در میان بوده، برخی با چه ادابت خونینی تلاش می کنند تا این نوع گفتگوها را به روشهای گوناگون برهم زنند و اصلا کل خصومتی که در قبال این آثار و معارف بروز کرده در یک کلمه چیزی جز عقل ستیزی نیست. 451. عقل در لغت به معنای یافتن و مهار زدن و فرمان راندن است. بر چه؟ بر وجود خیشتن؟ پس تماماً مسئولیت است، یعنی مسئولیت وجود خود را عهده‌دار شدن و در قبالش پاسخگو بودن. پس دشمنان عقل همان دشمنان مسئولیت در قبال خیشتن هستند و کسانی که نه میلی دارند که در قبال اعمال و سرنوشت خود به خودشان پاسخگو باشند و نه به خدا. پس عقل ستیزان همان دین ستیزان و معاد ستیزان و خدا ستیزان هستند و از همه مهمتر دشمنان آزادی انتخاب و اختیار. پس اینان تبهکاران و بلهوسان و مجرمین هستند و ستمگران و جباران و مجبوران و جبر پرستان، یعنی اهالی دوزخ به قول رسول اکرم. 452. حال اگر این عقل ستیزی لباس دین هم برتن داشته باشد، خود شیطان می شود و قاتلان انبیا و اولیا، و این شیطان تحت عنوان مذهب اصالت تقلید پنهان می شود تا هر اختیار و مسئولیتی را از بشر ساقط کند و نهایتا همه چیز را به گردن خدا بیندازد. همان کاری که معاویه و عمرواس پس از شهادت علی علیه السلام کردند. 453. پس بدان که فهمیدن مسئولیت دارد و تمام بدبختی های بشر حاصل گریز از این مسئولیت است. به زبان دیگر، آدمی به میزانی که میخواهد مسئول و علت اعمال و سرنوشت خود باشد، اهل تعقل میشود و به میزانی که میخواهد مسئولیت اعمال و سرنوشتش را از خود سلب کند، عقل خود را انکار میکند و این ماهیت آدم کافر است، چه با نماز و چه بی نماز. 454. پس بدان که عقل گریزی عین شیطنت و مکر با خداست. پس هرگز مپندار که احمقان بی گناهند و به بدبختی هایی که دوچارند به عنوان عذابشان بنگر، وگرنه به خداوند بدگمان می شوی و خدا ارحم الراحمین است و نسبت به کسانی که به راستی نادانسته مرتکب جرمی می شوند بخشنده است و بر خطایشان آگاهشان می سازد. 455. ذره ای از عقلت کم کن و هر چه خواهی کن. این ضرب المثل بیانگر حکمتی بزرگ درباره خودفریبی بشر و راز تبهکاری اوست که همان معنای خود دیوانه سازی است به هنگام جرم و گناه. 456. پس دانستیم که عقل نه تنها نور شناخت است، بلکه مهار نفس نیز هست و این به معنای اراده است و از این منظر بهتر عقل ستیزی را عین اختیار ستیزی و مسئولیت گریزی می‌یابیم. 457. پس عقل نور شناختن و قدرت انتخاب و اراده کردن است و حجت مسئول بودن نسبت به خیشتن، ولذا عقل ستیزی مصداق آشکار مکر با خداست و جنگ با اوست. 458. پس واضح است که عقل ستیزی به خصوص در قلمرو دین یک رسالت ابلیسی است، همانطور که در ماجرای خلقت آدم در قرآن کریم شاهدیم که خداوند ابلیس را نافهم می‌خواند در قبال راز خلافت اللهی آدم، و ابلیس هم در بشر همین نافهمی را ابلاغ می کند، با این تفاوت که نافهمی ابلیس در این امر ذاتی اوست ولی در انسان یک مکر است. پس عقل ستیزان پیرو به شیطان هستند. 459. و بدان که مهلکترین و ابلیسی ترین نوع عقل ستیزی در لباس عشق و عرفان پنهان شده و علنا مذهب جنون پرستی را تبلیغ می کند، به اتکای چند بیت شعر از برخی عرفا همچون حافظ و مولوی، حالان که این عرفا عقل مجازی و حسابی و فنی را رسوا و طرد کردند که اصلا عقل نیست بلکه فوت و فن و حساب است. 460. به نور عقل است که انسان به محضر حق می رسد و دیدارش می کند. پس عشق عرفانی مقصد عقل است نه ضد عقل. چگونه آدمی مرکبش را پس از رسیدن به مقصد ترد و لعن و هلاک کند؟ فقط فاسقانی که تحت عنوان عرفان مشغول تبهکاری هستند به عقل فوش می دهند تا مسئول فسق خود نباشند و زهی خیال باطل. 461. و اما آن روی دیگر واقعه این است که آدمی به میزانی که روی به طاغوت و ستمگران و فاسقان دارد و دلش مشغول آنهاست که شیاطین انسی می باشند از عقل محروم است. 462. بنگر که شیخ اکبر ابن عربی در باب عقل چه می فرماید؟ عاقل کامل کسی است که دائم الصلات باشد و آن مقام ذاکران الهی است که در همه حال با او در حال گفتگویند. فتوحات مکیه. از این کلام در میابیم که صلات چیزی جز عقل نیست، و تعقل هم گفتگوی با خداست و به زبانی دیگر مشورت با اوست. 463. در هیچ دینی همچون اسلام در حق عقل ظلم نشده است، زیرا اسلام دین تماماً عقلانی است و خاتمیت جز این معنایی ندارد و عقل جانشین وحی شده است، عقلی که در غایتش عین قرآن است، زیرا قرآن بیانیه تمامیت عقل کل است و جز اهل قرآن را عقلی نیست، عقلی که از تأویل قرآن حاصل می آید. یعنی تا قرآن تأویل نشود نور عقلانیتش رخ نمی نماید و آنچه هم که این تأویل را ممکن می سازد تعقل است، نه تفسیر فلسفی و کلامی و طبی و امثال هم. 464. برخی می پندارند که اگر علوم و فنون مدرن را از قرآن استخراج کنند، قرآن را تأویل کردند، در حالی که قرآن را تبدیل و تحریف و نابود کردند. 465. برخی بر این باورند که الفاظ عربی قرآن کلام الله است، که اینان هنوز بر جاهلیت عربی هستند که اسلام را مذهب نژاد پرستی نموده و وارونه کردند. کلام الله در تعبیر آیات عربی رخ می نماید که از این تعبیر هدایت هر عصری آشکار می شود، همانطور که تعبیلات ابن عربی چندین قرن مشغول هدایت مؤمنان بوده است و هیچ عالم ربانی و عارف واصلی از این نور محروم نبوده است، از جمله این بنده که همین اواخر به این نور رسیدم و به زبان بهتر این نور به من رسید و بر نورم افزود و یقینم را صد چندان ساخت. آثار ابن عربی ظهور عقل کل است که اهل عقل را یاری می دهد. 466. و بدان که لقای رب دیدار جمال حضرت عقل است و لقاء الله هم دیدار جمال عشق، و به همین دلیل مجموعه آثارم چیزی جز شرح و بیان دیدارهایم نبوده است، همانطور که امام صادق علیه السلام جمال انسان را عصاره ام الکتاب خوانده است. 467. و بدان که عشق هم عشق تعقل و ادراک است و لذا جاهلان را هیچ عشقی نیست جز عشق ریاست و شهرت، ولذا عارفان واصل که جمالش را رؤیت کرده اند در حقیقت جمال حضرت عقل را دیدار کرده اند، ولذا در شرح این دیدار است که عقلانیت به اوج می رسد همچون آثار مولانا و حافظ. 468. و اگر کلام علی علیه السلام در هر جمله ای حامل دریایی از حکمت است، به این دلیل است که او را در همه حال دیدار می کند. 469. تا عقل را عقل عشق نفهمی و عشق را هم عشق عقل ندانی، نه عقل و نه عشق را ندانستی، و اگر دین خدا را طریق دستیابی به عقل و عشق نمیفهمی، بدان که از حقیقتش محرومی. 470. بنگر که چگونه عقول فنی بشر آدمی را مفعول مطلق خود ساخته و از هر اراده‌ای تهی و بنده محصولاتش نموده است. عقل الهی بشر خلاق و فعال و مرید، یعنی صاحب اراده است. پس عقل حاکم بر تمدن مدرن بشری همان عقل ضد عقل است، یعنی دجالیت عقل است. 471. و اگر محمد مصطفی صلی الله و مؤمنان امتش استحقاق و توانایی لقای پروردگار را یافتند و در دیدارش مثل موسی کلیم الله مدهوش نمی شوند، به قدرت نور عقلانیت قرآنی است که در عقلانیت تورات موسوی نیست. به همین دلیل دیدار کنندگان محمدی پس از هر رویتی باز هم طلب دیدار و تجلی دیگرش را دارند، ولی موسی علیه السلام پس از آن تقاضا که بیهوش شد از طلبش توبه کرد طبق کلام قرآن کریم. 472. پس این مسلمان عقلت را دریاب که پیامبر تو شهر علم است، نه شهر خرافات و ورد و جهل و جنون و اوهام و خیال بافی، و بدان که راه ورود به این شهر روش علوی است و بدون علی واری به آن راه نیابی، که علی علیه السلام خود نور عقل و عشق تو امان است، نور عشق عقل و عقل عشق. 473 و بدان که به نور عقل خلاق و فعال و مرید نمی رسی و از مفعولیت نجات نمی یابی الا این که خالق را در خودت بیابی به نور تعقل. پس انسان باید تفکر کند که از چه آفریده شده است. قرآن کریم. 474 چون رسول یا ولی خدا را دیدار کنی، خدای را دیدار کرده ای. ولی اگر خدای را بی واسطه دیدار کنی، خودت را دیدار کرده ای. ابن عربی. بنگر این سلطان عقل چه می گوید؟ به خدا قسم که اگر جز همین جمله سخنی نگفته بود، در حقانیت او به یقین می رسیدم، زیرا این کلامش بزرگترین و حیرت آورترین و معمایی ترین واقعی عرفانی زندگیم را برایم تعبیل و معنا کرد. زیرا بنده سه دیدار جمالی از حق داشتم، که یکی با حضور رسول خدا بود که از طلوع خورشید تجلی فرمود، و دیگری با حضور ولی خدا بود که از ماه و بر کوه تجلی نمود، و سومین هم بی واسطه در اتحاد ماه و خورشید یعنی کسوف دیدارش کردم که عین خودم بود. اولی در آسمان قبله و دومی بر کوهسار و سومی در فاصله زمین و آسمان قد کشیده بود، و در هر سه مورد نه در خواب بودم و نه مدهوش، بلکه بر پاهایم ایستاده بودم و در هر سه مورد در سفر یا میهمان بودم، و همه آثارم شرح این سه دیدار است. و در اینجا سخن بر سه نوع و درجه از عقل است: عقل خورشیدی، عقل ماهوی و عقل زمینی، که از نور خورشید و ماهوی و زمینی است. 475 پس بدان که همه نورهایی که در کائنات از ستارگان برمیتابند، انواع انوار عقلی هستند که بر انسان میتابند، که برترین رزق بشرند و منشأ هر رزقی. رزق شما در آسمان است. قرآن. که این انوار در جان آدمی باعث درخشش نور الوهیت می شوند از انسان که ظهور حق است. خدا نور آسمان ها و زمین است. قرآن. 476 صورت هر کسی صورت عقل اوست، همانطور که صورت سر اوست و سر جایگاه تعقل است. در این راز آشکارا بیندیش و آن کلام مکرر امام که صورت انسان را اساره حکمت و علم الهی می‌خواند. 477 و آن که تعقل می‌کند نور زمین و آسمان‌ها را که بلا وقفه بر او می‌تابد هضم و جذب می‌کند، و در غیر این صورت در او تبدیل به ظلمت و شقاوت و ثقل می‌شود همچون غلظت خون. 478 تعقل نور زمین و آسمان ها را تبدیل به علم و حکمت و عرفان و نهایتاً شهود الهی می کند و جمال پروردگارش را می بیند، زیرا خداوند نور زمین و آسمان هاست و تعقل جمال این نور را در می یابد. 479 تعقل جان آدمی را شرک زدائی می کند، یعنی غیر زدائی می کند، و جانی که تماما خودی باشد جمال خود را می بیند. پس عدالت هم محصول عقل است و آن که تعقل ندارد اسیر ظلم هستند. 480 عقل نورگیر است. انسان در حال تعقل همه دریچه های ذهن خود را به سوی آسمان می گشاید و نور را فرا می خواند و جذب می کند. 481 اگر جهان هستی و یکایک موجودات را چنان بنگری که حضور خداست و خداوند از آنها بر تو نظر دارد و از جمله در تو نیز حاضر است و بر جهان نظر دارد، آنک عقل کل حق در تو فعال می شود. 482 پس جهان هستی یک نظر است، همان نظری که به واسطه‌اش در هر نظری جهان را می آفریند و چون با نظرش هم نظر شوی به همراه او آفریننده می شوی خیش و جهان خیش را. 483 بدان که عقل نظر کردن است، نه جمع و تفریق نمودن یا تجزیه و ترکیب کردن و مخلوط و تفکیک نمودن یا تغییر مکان دادن و وارون ساختن امور. 484 بدان که رحمتی جز عقل و تعقل نیست و آن که را این نیست نه رحمتی است و نه رحمی. 485 کل خوشبختی و بدبختی و همه مقامات آدمی از باور یا ناباوری یعنی کفر و ایمان یافته‌هایش می باشد به واسطه هوش و حواسش و باور به آنچه که می شنوی و می بینی و می بویی و می چشی و لمس می کنی و در می یابی فقط حاصل تعقل درباره این یافته هاست و فقط اندکی تعقل می کنند قرآن، زیرا می پندارند که هر آنچه که یافتند همان است و بیشتر و برتر از آن نیست. ولی اگر بدانند هر آنچه که می یابند به هوش و حواس خود جمله حق است، آنگاه تعقل می کنند تا به حق یافته ها برسند. و هیچ کس چون ابن عربی در چنین باوری به بشریت خدمت نکرده است و این برترین خدمت به عقل و تعقل است که نور دین و هدایت و سعادت و رحمت است. یعنی وحدت وجود برترین خدمت و رحمت در حق بشریت است، زیرا موجب اشد و اکمل تعقل است. در این معنا بیندیش. 486 وحدت وجود یعنی حضور خالق در مخلوق و این اساره عقلانی قرآن است و قرآنیت قرآن. 487 آنچه که موجب بیهوشی موسی در تجلی حق بر کوه و نیز موجب متلاشی شدن آن کوه شد، ناباوری موسی در ظهور خالق از مخلوق بود. در این حقیقت بسیار تأمل کن و در این آیه مکرر که دیدار پروردگارشان را باور ندارند. 488 از دیدن و شنیدن و فهمیدن یک امر تا باور آن امر فاصله از زمین تا آسمان است و از اینجا معنای ایمان و مؤمن را در قرآن دریاب که کل خطاب خدا در کتابش می باشد. 489 از دیدار خدا تا باور به این دیدار نیز فاصله از زمین تا آسمان است، یعنی فاصله از کفر تا ایمان. 490 موسی تقاضای دیدار با خدا را نمود و خداوند هم بر طور سینا تجلی کرد، ولی موسی آنچه را که دید باور نکرد، برخلاف محمد صلی الله که دیده اش را باور کرد و دلش تصدیق نمود و این ناباوری و انکار و تردید موسی بود که کوه را متلاشی نمود از غضب الهی و موسی هم بیهوش گردید و سپس از گفتار و پندار خود توبه کرد. 491 آیا موسی چه دید که دوچار تردید و انکار شد و از محضر و دیدار حق ساقط گشت؟ می تردید اگر موسی پروردگارش را در هر صورتی غیر انسان می دید، تصدیق می کرد، همانطور که در سرآغاز رسالتش با خداوند از درخت زیتونی دیدار کرد و انکار و تردیدی نکرد. گویی الوهیت درخت مقبول تر از الوهیت انسان است. این است مسئله و کفر یعنی همین. این القای ابلیس است که تا این حد انسان را نسبت به مقام خلافت اللهی خود به تردید و انکار می کشاند و هر چیزی را برتر از خودش می داند و لذا به دنیا پرستی مبتلا می شود و بنده دنیا می گردد. 492 اگر انسان جانشین خداست، پس تجلی خدا هم جز به صورت انسانی نمی تواند باشد. پس انکار تجلی انسانی خداوند عین انکار مقام خلافت اللهی آدم است و این همان کفر ابلیس است و ابلیسیت. 493 آنچه هم که موجب وسوسه و تردید و نسیان و کفر حضرت آدم در بهشت شد و موجب حبوطش از محضر خداوند گردید، همین ناباوریش در باری حق خلافت اللهی خودش بود که او را بازیچه القای مضحک ابلیس ساخت به وعده حیات جاوید در بهشت، در حالی که خداوند این وعده و مقام را پیشا پیش به آدم داده بود و آدم صاحبش بود، ولی ایمان نداشت و همین وعده را از ابلیس پذیرا شد و سقوط کرد. کفر یعنی همین که آدمی داشته الهی خود را انکار می کند و آن را از شیطان گدایی می کند. به راستی که کشته باد انسان که چه کافری است. قرآن 494. کشتار و قتل عام انسان به دست خودش را در تاریخ بنگرید که امروزه تبدیل به یک کشتار جهانی شده است، چرا که مقام خلافت اللهی خود را باور نکرده و به وعده حیات جاوید ابلیس مبتلا گردیده است که جاودانگی شجره و نژاد است و نژاد پرستی. 495. وقتی خداوند در کتابش می‌فرماید کشته باد انسان به کفرش، این همان خودکشی انسان است به دلیل انکار مقام خلافت اللهی خیش، چرا که راز و ماهیت وجود انسان جز بر ذات خلافت اللهی ممکن نیست، با آنکه این مقام خود را انکار کند هستی خود را انکار کرده و خودکشی جزی نیست و این است که انتحار در رأس کبیرهای گناه قرار دارد. 496. ولی پذیرش مقام خلافت اللهی خیش مثل پذیرش یک ادمان و منصب و شعار و مدرک و میز نیست، بلکه سراسر معرفت نفس است. این پذیرش مرحله به مرحله در جریان خودشناسی عرفانی محقق می شود و یک واقعه 100% عرفانی و شناخت شناسانه و یافتنی است و شدنی و بودنی و سراسر مسئولیت است در قبال خود و خلق خدا. 497. خلیفه خدا پاسخگوی خداست از بابت خلق و پاسخگوی خلق است از جانب خدا و پاسخگوی خود است در قبال خدا و خلق. خلیفه خدا به لحاظ وجودی مثلث خود خدا خلق است و این درجات دارد و مراتب که از حداقل ایمان آغاز شده و به مقام امامت می انجامد. پس این دستگاه خلافت اللهی در عالم عرض است همچون یک حکومت. 498. همه کبر و غرور انسان ها نسبت به یک دیگر که منشأ همه شقاوت ها و عداوت هاست حاصل نیازهایی است که به یک دیگر دارند و جز مکتب وحدت وجود و باور و تعامل با آن علاج این درد بی درمان نیست. یعنی اگر آدمی دیگران را هم مظاهر حق و تجلی جمال و جلال و روح الهی بداند، آنگاه در بردن نیازهایش به نزد دیگران تکبر نمی برزد، زیرا به نزد خدا می برد. وگر نبردن نیازهای خود به نزد خدای خیالی، بزرگترین خودفریبی و شیطان پرستی بشر است. آدمی باید نیازهایش را به نزد انسانهایی برد که می داند توان اجابتش را دارند، منتها با این نیت که خدا در همه انسانها حضور دارد، زیرا روح او در هر انسانی هست. پس انسان نیازش را به نزد خدای انسانها می برد و هر انسانی آستانه ای از پروردگار است. در این معنا تا ابد بمان. 499. شدیدترین نیازها در شدیدترین روابط و عواطف حضور دارد که زناشویی است. پس این رابطه را بایستی شدیدترین و نزدیکترین آستانه خداوند دانست به شرط اخلاص و صدق و تواضع در بیان نیازها. فقدان همین امر علت العلل همه مفاسد و مظالم زناشویی است که هسته مرکزی مفاسد و مظالم اجتماعی است. رجوع کنید به مسئله تعین کلمت الله در رابطه آدم حبا به کتاب کلمت الله از این جانب. 500. کبر و غرور و منت و مکر و ریا و سلطه و ناز در رابطه زناشویی که کانون گندیدگی و همه شیطنت‌های بشری است، جز درک وحدت وجود و اجابت معارف آن علاجی ندارد. 501. عرفان وحدت وجودی در هیچ رابطه‌ای به اندازه زناشویی کاربرد خلاق و امکان تجلی ندارد. 502. بنابراین تنها راه علاج و نجات بشر از شقاوت‌ها و ادابت‌ها روی کرد به معارف وحدت وجودی است. وحدت وجود تنها اندیشه است که شیطان را در همه قلمروها و مکرهایش می شناسد و لعن و دفن می کند. زیرا ابلیس کفری جز انکار حضور خدا در انسان ندارد. 503. توبه از اعمال معصیتی برتر است، زیرا خداوند است که اعمال انسان را می آفریند، پس اعمال آدمی مخلوق خداست. قرآن و فاعل خود خداست. اعمال زشت ما معرف افکار و امیال و باورها و احساسات ناحق ماست، پس این امور باطنی موضوع توبه هستند و نه آنچه از ما ظاهر می شود. جزا داده نمی شوید الا به واسطه اعمالتان. قرآن. یعنی انسان نمی تواند مسئول اعمال خود باشد مگر از طریق افکار و امیالش. اصل مسئولیت آدمی در قبال طرز فکر و باورها و عواطف خیشتن است و این مسئولیت جز از نور عقل نمی تواند باشد. یعنی کسی که فاقد عقل است، ذهنش جولانگاه اجنه و شیاطین است و کمترین اختیاری بر افکار و اعمالش ندارد. 504. و بزرگترین شکر و سپاس بنده به درگاه خدا این است که خداوند مرا مأمور به احیای عقل و برافروختن نور معرفت در این دوران نمود و این بزرگترین افتخار و شکر این بنده است. 505. هرچه که بیشتر از عمرم می گذرد، بیشتر به این واقعیت تلخ می رسم که گمشده بشر مدرن عقل است. و عجبا که بشر هرگز در طول تاریخ همچون امروز ادعای عقل و علم نداشته است و علتش این است که معلومات و اطلاعات رسانه‌ای را عقل و علم می پندارد و هرچه محفوظاتش بیشتر می شود، تعقلش کاهش می یابد. و آنچه را که عقل و تعقل میپندارد سرهمبندی اطلاعات خیش است و این از بزرگترین بحرانهای عصر جدید است، یعنی بحران عقل. 506. حواس پنجگانه فراهم کننده مواد اولیه تعقل هستند که در عصر ما از کار افتادند، یعنی گوش ها کر و چشم ها کور و بینی ها کرخت و ذائقه ها مرده و لمس ها بی‌حس شده است و این از خواص حیات دوزخی صنعت و تکنولوژی است. فلذا خدای چنین بشری نیز شیطان است که فرمان روای دوزخ است و مذهب و معنویتش هم در سینما و تلویزیون و ماهواره و اینترنت تأمین می شود. 507. پس بدان که ظهور موعود همان حکومت عقل و معرفت است که موجب احیای حیات انسانی می شود و به بیان دیگر احیای عقل و معرفت شرط لازم برای ظهور موعود است. 508. و بدان که عصر ظهور آغاز شده است و در سال 74 با همان نشانه‌ای که از خود امام زمان منقول است ظهور آغاز شد که صیحه آسمانی و زلزله‌های پیاپی بود که در آن نخستین فاز ظهور وظیفه شناخت امام و معرفی او و احیای حقایق دینی و اسلام و امامت به این بنده محول گردید تا فرهنگ امامت بر زمین پدید آید و آنگاه ظهور حضرت جهانی خواهد شد، ولی قبل از ظهور جهانی فقط وزرا و اولیای حضرت هستند که با ایشان ارتباط دارند و وظایفی را بر عهده گرفتند تا شرایط ظهور جهانی ایشان را فراهم آورند که با مهیا شدن این شرایط است که آن حضرت این اولیای خود را در سراسر جهان که 300 و اندی هستند گرد هم می آورند و فرمان اعلان ظهور جهانیش را دریافت و به اقوام خود ابلاغ می کنند. 509 برخی نور عقل را مستقیما از خداوند خالق می‌گیرند، برخی هم آن را از کسانی می‌یابند که این نور را از خدا می‌یابند، و برخی از اولیای زنده می‌گیرند، و برخی از ارواح طیبه و ملائک و انوار فلکی، برخی به نور اشراق در احوال استغراق، برخی در جهاد و قتال فی سبیل الله، و برخی در ارادت و اطاعت بیچون و چرا از اولیای الهی موفق به دریافت نور عقل می شوند. ولی سریع ترین و نقد ترین راه احیای عقل همان معرفت نفس است که بر همگان ممکن می باشد و آن استخراج عقل از فطرت خیشتن است. 510 تا دل از غیر پاک نشود و هزار لایش منزه از اجنه و شیاطین و خناسان نگردد، عقل در بشر کامل نمی شود و خورشید معرفت درخشش نمی گیرد و جهان را به این نور کشف حجاب نمی سازد و رخ خداوند آشکار نمی شود. 511 وقتی آدمی در درونش با پدیده ای در بیرون از خود در جدال و انکاری طولانی مدت قرار می گیرد، به تدریج وجود فرد در درونش منقبض و در هم کوبیده و ثقیل می شود و اعضا و جوارح و سلول ها و اعصاب دچار در هم پیچیدگی و سرکوب می شوند و این سرمنشأ بسیاری از امراض جسمانی و روانی است که جز با عمل صالح که عملی صالحانه با جهان بیرون است درمان نمی شود، یعنی صلح با جهان و جهانیان. و این صلح ممکن نیست مگر در درک و باور مکتب وحدت وجود به معنای حق بودن همه امور و حضور خدا در همه جا و همه کس و احاطه او بر عالم و آدمیان. 512 ممکن است گفته شود مثلا آیا می توان نسبت به حاکمیت جهل و جنون و ستم در جهان بیرون بی تفاوت ماند و با آن آشتی کرد و تصدیقش نمود تا سالم و صالح ماند؟ 513 آیا وحدت وجود به معنای تعامل و تصدیق و صلح و همکاری با عالم و آدمیان و با خوب و بد است؟ آیا باید همه را خوب و برحق دید؟ آیا نباید هیچ ستم و ناحقی دید؟ آیا نباید هیچ مبارزه و اعتراضی داشت؟ 514 آیا وحدت وجود یک مصلحت یا یک نسخه درمانی است؟ 515 وحدت وجود به معنای اتحاد و هماهنگی و یگانگی کل عالم و آدم با حضور و ولایت و نظارت و موجودیت خداوند است که عین جهان است و جهان را در هر آن بالا و بالاتر می‌برد و خود هر آن برتر از آن است. درک و فهم و تصدیق این حقیقت یعنی وحدت وجود. 516 عرفان وحدت وجود غایت ادراک و معرفت بشر است که خود دارای درجات است. 517 یکی از ارکان این مکتب توحیدی همانا یکی دیدن و یگان فهمیدن این دو امر است، هستی و بایستی، آنچه که هست و آنچه که باید باشند. درک یگانگی این دو مسئله مهمترین و لطیفترین و عالی‌ترین و دقیق‌ترین درجه از ادراک و معرفت را می‌طلبد. 518 وقتی می‌گوییم که آنچه که هست همان است که باید باشد، سخن از یگانگی هستی و بایستی و یا واقعیت و حقیقت و یگانگی ماده و معنا و یگانگی گذشته و حال و آینده است. و این در یک کلمه جز درک حضور خدا در جهان نیست، زیرا آنچه که باید باشد و آن حقیقت برتر کامل و مطلق و عالی جز خدا نیست. پس باید خدا را در واقعیت جهان دریافت و این است قلمرو به این یگانگی ها و تحقق وحدت وجود و امکان صلح و اتحاد با عالم و آدمیان. این یک واقعیت حقیقی است و نه یک مصلحت، و به میزانی که از این حقیقت دوریم در جدال با آن به سر میبریم و از این جدال رهایی نداریم و این نقص ماست. 519 این سخن علی علیه السلام بیان ادعای ماست. هرگاه در کار جهان و جهانیان عیبی دیدی توبه کن، زیرا عیب در نوع نگاه و فهم توست. 520. امروز در سراسر جهان شاهد پیدایش نسلی از بشر هستیم که کل جهان و جهانیان را خصم و نابودگر خودش می‌بیند و برای نجات از این خصومت و نابودی جز پناه بردن به مخدرات و روانگردانها و یا ابتلای به جنون و مالی خولیا راه گریزی ندارد و یا دست به قتل عام زدن و تروریست شدن و یا خودکشی آشکار. خودکشی یا آدمکشی غایت این طرز نگاه و ادراک است. 521. حال چرا این بدبینی و انکار جهان و جهانیان در این دوران روزافزون شده و به این حد انفجار و نابودی رسیده است؟ این به واسطه ظهور دوزخ از بطن تکنولوژی است که در قرون اخیر آغاز شده و امروزه در اوج خیش است و دوزخ طبق توصیف قرآن کریم قلمرو به وحشت و عذاب و تهمت و نفرت و نابود سازی است. 522. مسئله فقط این نیست که تکنولوژی و دوزخ صنعت ما را از همه سو در بر گرفته است، بلکه نگاه و فهم و احساس ما نیز تکنولوژیکی یعنی دوزخی شده است. پس بایستی دوزخ و حق و حقوق و ارزش‌های دوزخی و علت وجودیش یعنی انسان را درک نمود، زیرا دوزخ تکنولوژی مخلوق دست و اراده بشر است. پس بشر از خودش در هراس و نفرت است و میل به نابودی خود را دارد و خودش را خصم خیشتن می‌بیند، بیان که همین حقیقت را فهم کند و بر آن آگاهی و اشراف داشته باشد. زیرا بشر غیر شده و از خود بیگانه و خصم خیشتن در برون افکنی نفس اماره‌اش که همان صنعت و تکنولوژی است، یعنی در پرستش تکنولوژی که نفس اماره خودش می باشد به ادابت با خود رسیده است و به همه عالم و آدمیان بدبین شده است که این بدبینی به خودش می باشد. 523. دوزخ صنعت و تکنولوژی تجسم و مد نفس اماره و دنیا پرستی بشر است و این عین معنای مدرنیزم است که در ذات خود دارای حق و حقوقی است که کافران بیریا عموماً حقوق این دوزخ را رعایت می کنند و لذا در آن به موافقت با یک صلح و سازش دوزخی می رسند. ولی منافقان از دوزخ صنعت برخوردارند و عاشق ارزش ها و فرآورده های آن می باشند ولی حقوقش را رعایت نمی کنند و لذا بدترین وضعیت در دوزخ صنعت را منافقان دارند که دوزخیان غیر متعهدند و لذا به تدریج در پست ترین اعمال دوزخ که درک اسفل سافلین است فرو می روند، در جایی که نه مرده اند و نه زنده، نه هستند و نه نیستند، نه می سوزند و نه می سازند، همچون اجساد مومیایی و فسیل هایی جنبان. اینان کسانی هستند که در دوزخ جانماز آب می کشند و لذا بسیاری از آنان وسواسی هستند و به انواع آلرژی های عجیب دچار می شوند، یعنی آنان که می خواهند در دوزخ صنعت دینی زندگی کنند کاملا دیوانه و مالی خولیایی می شوند، زیرا هم از عقل دین ساقط می شوند و هم از حقوق کفر دوزخی. مگر اینکه دوزخیت این جهان هستی را درک نموده و از آن توبه و خروج نمایند. 524. دوزخ شناسی یکی از واجبترین معارف اهل عرفان و توحید و ایمان در آخر الزمان است که بدون این شناخت با تمامیت دین و باورهای خود به بنبست و تناقض می رسند که امروز این دوزخ عین جهان صنعت و حاکمیت‌های تکنولوژی و فرهنگ صنعتی یعنی لیبرالیزم و دموکراسی است. 525. امروز بزرگترین مسئله بشر مدرن که در محور همه امور قرار گرفته است، تناقض اخلاق و مدرنیزم است. یعنی ناممکن بودن رعایت تقوا و فضائل اخلاقی و معنویت در زندگی صنعتی و مدرنیزم. به زبان واضح‌تر معنایش این است که نمی‌توان در جهنم حیات بهشتی داشت و بهشت در جهنم یافت نمی‌شود و قابل تلفیق نیست. این بزرگترین معمای افراد و نظام‌های دینی در عصر جدید است. 526 انسان یا باید در دوزخ صنعت قوانین و حقوق آن را بشناسد و رعایت کند و یک کافر بیریا و قانونمند باشد مثل برخی از ملل غرب و ژاپن، و یا از آن خروج کند و سر به کوه و بیابان بزند، و یا عارفی بر حق باشد که در آنجا رسالت عرفانی دارد و لذا به آتش آن دوچار نمی شود و بر صراط و پل اعراف قرار گیرد که دوزخ را زیر پای خود دارد، وگرنه در درک اسفل سقوط کرده و دیوانه و هلاک می شود. بدترینش کسانی هستند که اهل هیچ یک از این گروه ها نیستند و می پندارند به صرف رعایت شرع می توانند در دوزخ رستگار شوند. 527 بدون دوزخ شناسی عرفانی امکان نجات از آن نیست و هر صورتی حتی از طریق پناه بردن به آغوش طبیعت، وگرنه می بایستی ساکنان روستاها سعادتمند و رستگار باشند در حالی که جز مهاجرت به آغوش جهنم شهرهای صنعتی آرمانی ندارند، پس آنها هم به دوزخ و آتش آن و وسوسه های شیطان مبتلایند. این روح حاکم بر دوران آخر الزمان است که اراده به برون افکنی نفس اماره است، و این است که روستاییان آرزویی جز مهاجرت به شهرهای صنعتی ندارند و شهرنشینان هم آرزوی مهاجرت به مراکز صنعتی را دارند و مرکز نشینان هم عشق به مهاجرت به متروپول‌های صنعتی مثل آمریکا و اروپا را دارند و خود اروپاییان و آمریکایی‌ها هم در آرزوی فرار از دوزخ زمین هستند و مهاجرت به سیارات دیگر را در سر می‌پرورانند و این مهاجرت‌ها تماماً برخاست از اراده به ظهور نفس است. 528 اراده به ظهور روح حاکم بر آخر الزمان است. این ظهور یا به واسطه عرفان نفس محقق می شود و یا تکنولوژی. در ظهور عرفانی حق رخ می نماید و در ظهور تکنولوژیکی هم شیطان. 529 این اراده به ظهور همان روح محمدی و عرفان علوی و حقیقت اسلام و قرآن است. فرضا اسلام دین آخر الزمان است و چون این روح در جریان نزولش بر قلوب کافران فرود می آید، آنها را به ظهور تکنولوژیکی می کشاند، ولی در مؤمنان منجر به ظهور حق و شهود الهی می شود و این ظهور دوزخ و جنت است. دوزخ آشکار شد و جنت بسیار نزدیک گردید. قرآن 530 اسلام دین ظهور است. ظهور حقیقت انسان در دو وجه کلی دوزخ و بهشت و طبقاتش. ظهور انسان کامل و دجال، خدا و شیطان. 531 اسلام دین ظهور است، زیرا دین لقاء الله است و این است معنای آخر الزمان و قیامت 50,000 ساله. 532 این نزول روح محمدی و نور علوی از آغاز اسلام تا کنون در هر عصری به واسطه عارفان آن دوران سلسله مراتب نزول در قلوب بشریت را طی نموده است و ظهورات هر دورانی را رقم زده است که در مؤمنان موجب معارف و شهود الهی و در کافران موجب بروز مکاشفات تکنولوژیکی بوده است. 533 و این ظهور قرآن و آیات و اسرار آن است در دو وجه دوزخ و جنت، همانطور که بهشت و جهنم و معارفش جمله از قرآن است و ما دوزخ تکنولوژی را از معارف قرآنی باز شناختیم، همانطور که مکاشفات و مشاهدات الهی خود را. 534 آن که مشمول ظهور حق و شهود الهی و حیات طیبه بهشتی می شوند، آنانی هستند که مشمول حب خدا قرار گرفتند. به زودی خداوند گروهی را پدید آورد که دوستشان دارد و آنها هم دوستش دارند. سوره مائده. اینان چه کسانی هستند؟ ان الله یحب التوابین. سوره بقره. و یحب المتطهرین. سوره توبه. و یحب المتوکلین. سوره آل عمران. و یحب الصابرین. سوره آل عمران. و یحب المتصدقین. سوره احزاب. و یحب المحسنین. سوره آل عمران. و یحب الذین یقاتلون فی سبیله. سوره صف، یعنی توابین، پاکان، اهل توکل، صابرین، صادقین، نیکوکاران و مجاهدین. 535. و اما آنان که مشمول ظهور باطل و دوزخ و حیات خبیثه و نفس اماره می شوند، کسانی هستند که خداوند از آنان بیزار است و دوستشان ندارد. و اینها عبارتند از والله لا یحب المفسدین، سوره مائده، و لا یحب الفرحین، سوره قصص، و لا یحب کل مختال فخور، سوره لقمان، و لا یحب الظالمین، سوره شورا، و لا یحب المسرفین، سوره انعام، و لا یحب الکافرین، سوره روم، و لا یحب الجهر بالسوء، سوره نساء، و لا یحب المعتدین، سوره مائده، یعنی مفسدین، عیاشان، مقروران، ستمگران، مصرف پرستان، منکران، فحاشان و تجاوزگران. 536. شاهدیم که 7 نوع و درجه از محبت الهی در قرآن مذکور است که گشاینده 7 طبقه بهشت و 7 تجلی حق است، همانطور که 8 نوع و درجه از جهنم و عذاب و شقاوت است که یک طبقه آن هم درک اسفل السافلین است که از آن منافقین می باشد که جمعاً 8 طبقه می شود که مظهر 8 نوع نفرت و غضب خدا بر بشر است. 537. با اندک دقت و تأمل در میابیم که همه انواع و درجات جهنم در قرآن کریم چیزی جز انواع و درجات صنعت و تکنولوژی نیست و علوم و فنونی که موجب پیدایش این صنایع شده است، مثل مکانیک، برق، ژنتیک، الکتروتکنیک، اتم، لیزر، پتروشیمی، پزشکی و غیره، که موجب ظهور هاویه، حمیم، سعیر، سقر، جهیم، قاشیه و حامیه هستند که نام انواع طبقات دوزخ می باشند که در قرآن مذکور و شرحشان آمده است که مخلوق و محصول این صفات بشر است: کذب، فسق، غرور، ظلم، تجاوز، فحشا، مصرف پرستی و فساد و غیره. 538. همانطور که درجات محبت الهی که حاصل انواع و درجات مجاهدت‌های بشری است در انواع و درجات بهشت‌ها معرفی شدند، مثل نعیم، عدن، فردوس، دارالسلام، جنت المأوا و رضوان که درجات ظهور و تجلی حق از انسان است که برخواسته از تقوا و صبر و توکل و جهاد و علم و حکمت و صدق و عدالت بشر است.